بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. درباره کیفیت حکم به هجر و عرضم کردم دیروز تکرار میکنم، این حکم معنای اسم مصدری داره نه معنای مصدری. کیفیت حکم گفتیم که اولا این مسئله پیش میاد که تشهیر، مشهور کردن یا اعلام و اعلان حکم دادگاه مستحب یا واجبه، یا اینکه به قدر متیقنش باید اکتفا کرد. مطلب دوم اینه که وقتی کسی را مهجور میکنند، حاکم شرع باید او را منع از تصرفات مالی بکنه. یعنی باید تو حکمش بگوید، بنویسه که این آقا تصرفات مالی نباید انجام بده. دلیلش هم که روشنه، دلیلش اینه که به خاطر حفظ حقوق طلبکاران به احتیاط حفظ اموال بدهکاران این را ممنوع از تصرف میکنیم. یعنی برای این که اموال خودشو تلف نکنه به این مالی که موجوده داده بشه به طلبکارا. پس مطلب دوم منع از تصرفات مالی نسبت به شخص مهجور یا نسبت به شرکتی که مهجور شده. حالا اینجا چند تا مطلب هست. اولین مطلب اینه که آیا شخص یا شرکتی که مهجور میشه و در نتیجه حق تصرف مالی نداره، یعنی حق نداره دیگه خرید و فروش بکنه، آیا معنای این حکم حاکم، آیا معناش سلب عبارت مهجور، سلب عبارت، یعنی که در واقع وقتی میگیم ایشون دیگه نباید تصرفات مالی کنه، یعنی اصلا حرف زدنش کل عدمه. وقتی میگه به تو یا اشتری تو، این عبارتش کل عدمه. آیا منش اینه که به این میگیم سلب عبارت؟ مثل یه آدمی که خوابه، تو خواب حرف بزنه، این عبارتش مسلوبه، سلب شده، کل عدم. آیا اینجوری باید بگیم یا این که نه، معنای هجر سلب عبارت در تصرفات مالی، نه مطلق حرف زدن. تو خرید و فروش یا تو اجاره اینجور جاها کلمات این آقا کل عدمه. اولی به صورت مطلق گفتم که سلب عبارت، دوم این که عرض کردم به معنی سلب عبارت فقط در تصرفات مالی. حال سکنه، حالا همین که احتمال نمید. اصلا هیچیش که اصلا این بحث جایی که کسی مطرح نکرده که هیچی، یعنی اصلا نه مسئلش هست نه قائلی داره که بخواییم. احتمال سوم این که این تعبیر که میگم این تو فقه اصلا به کار نرفته، ولی یک جای جواهر من دیدم این لفظا، اما دیگه کسی اینو جای نگفته. یه بحثی درباره سلب اهلیت، سلب اهلیت، یا مثلا گاهی میگیم شرایط اهلیت، یه وقت میگیم سلب اهلیت. گفتم ما این تو فقه کسی این رو نگفته، بحثم نکردن. میشه مثلا فرض کنیم ما وقتی میخواییم خرید و فروش را بحث بکنیم، بیع و شرا و بحث کنیم، بگیم شرایط اهلیت، این که مثلا فرض کنید بالغ باشند، عاقل باشند، مختار باشند، این رو میگیم اهلیت خرید و فروش. کسی که بالغ نیست اهلیت بیع و شرا و نداره. این کلمه اهلیت به این معنا به هست. اما کسی نگفته اسم اینا رو بگذاریم شرایط چیه اهلیت، این هیچ کسی نگفته. همه بحث کردن که نمیدونم بلوغ از شرایطه یا عقل از شرایطه، اما کسی اسم اینها رو نگذاشته شرایط اهلیت. ما اسم اینا رو بزنیم شرایط اهلیت، یعنی شرایط اهلیت متعاقدین. وقت تو بحث خودمون اینجوری بگیم، ما وقتی حاکم شرع میگه این آقا تصرف مالی نکند یعنی اهلیت ندارد، سلب اهلیت بشه. آره دیگه، این شد سه تا احتمال. احتمال چهارم بگوییم معنای مهجور شدن سلب نفوذ تصرفات، نه سلب اهلیت ها، یعنی تصرف او نافذ نیست. پس چهار تو احتماله که حالا میخوام توضیح بدم کدام یک از اینا درسته. وقتی میگیم این آقا مهجور است، آیا یعنی عبارتش، حرف زدنش کل عدمه، یا عبارتهای معاملاتش کل عدمه، یا این کس اهلیت معامله ندارد، یا این که معاملاتش نافذ نیست، کدام یک از این چهار تاست؟ حالا این رو میرسه، میاد این رو خواهیم گفت، همه امروز خواهیم گفت. بین تو کتاب البیع گاهی یک معامله رو میگویند باطل، گاهی یک معامله رو میگویند که موقوفه، موقوفه، وقف داره، ساکنه. اگر که اگر یک آدم خواب تو خواب گفت که به تو هازا به هازا، شما هم که بیدار بودید دیدید این داره این حرف رو میزنه، گفتید قبل تو. بعد این از خواب بیدار شد، بهش گفتید که تو خواب تو این حرف رو زدی، منم گفتم قبل تو، اون حالا بگید که اجازه دادم، راضیم، اونی رو که تو خواب گفته بودم که باطله، ولی حالا که بیدار شد اجازه کرد. اینجا میگیم این اجازه فایده ای نداره. چرا فایده نداره؟ چون این حرف زدن تو خواب با حرف نزدن یکیه، ولذا خودش بگه اجازه کردم فایده ای ندارد. اما مثلا فرض کنید که توی یه بچه‌ای که به سن بلوغ نرسیده، مثلا مراهقه، نزدیک سن بلوغشه اما هنوز به بلوغ نرسیده، اونهایی که میگن شرط معاملات بلوغه، اگر این موقعی که گفت که به تو یا گفت قبل تو به سن بلوغ نرسیده بود. یه چند وقت بعد که به سن بلوغ رسید گفت اجازه کردم اون عقدی رو که اون موقع خونده بودم. اجازه تو اینجا عقد صحیحه. تو اون مثال خواب قول و کلام کل عدمه، اما تو این مثال دوم کل عدم نیست. دقیقا مثل باب فضولی ها. در باب فضولی یک کسی الان که معامله میکنه مالک نیست، اما وقتی میگه به تو و قبل تو این باطلم نیست. مالک مثل همه دزدا، چیزی رو که میدزده بعد میبره میفروشه، این بیع فضولیه دیگه. یعنی این بیع تو و قبل توش کل عدم که نی باطل نیست، بلی نافذم نیست. بعدن صاحب مال بگه عجز تو، اجازه دادم راضیم، یا خود همین دزده مالک شد و اجازه داد، بیع صحیحه. پس تو مثال فضولی یا تو مثال سارق دزد، اینجاها کلام کل عدم نیست، اما نافذم نیست. بعدن اجازه بدن درست میشه. اما آدمی که خوابه اصلا گفتنش کل عدمه، قابل تصحیح نیست، نمیشه اینو درستش کرد. نه عرف کره میگه مسلوب العبارت، کره نمیگه مجان این مسلوب العبارت. بچه دو سه ساله مسلوب العبارت، بچه دو سه ساله عقد بخونه فایده نداره، اما مثلا 13 ساله باشه مسلوب العبارت نیست. چی؟ همینو دارم توضیح میدم دیگه. وقتی یه معامله رو میگن باطل، شما نگویید باطل یعنی همین باطله کل عدمه. باطله بعضی جاها یعنی کل عدمه و درست شدنی نیست. بعضی وقت رو میگیم باطله یعنی چی؟ یعنی اون اثری که باید بر عقد بار بشود بر این عقد بار نمیشه. بعضی وقت رو باطل یعنی این. خب نه چرا عرف همینه دیگه، نه عرف همینه دیگه. عرف میگه که فضولی یا سارق این قولش این لفظش که میگه به تو، این که کل عدم نیست، یا آدم عاقل بالغ داره میگه که به تو، به انجام شده، اما شرط نفوذ رضایت مالک بود، این شرط رو نداره. اگه این شرط اومد درست میشه. اما اونجایی که بچه دو ساله یا یه آدم خواب میگه به تو، اصلا در واقع حرفی نزده، اصلا گفتنش با نگفتنش یکیه، ولی زا قابل درست شدنم نیست. بله همینجوره، فایده نداره. پس ببینید الان وقتی یه معامله رو میگیم باطل یا نادرست، اینو باید فرق بگذاریم که کجا به چه معنا. گاهی باطله یعنی اصلا کل عدمه، اصلا عقدی خونده نشده. گاهی باطله یعنی عقد خونده شده، عقدم درسته، اما اثری که باید بار بشه اون اثر بار نمیشه. اگه شرطش اومد بار میشه و الاخر. پس این باطل فرق میکنه. در مانه نفی یه آدمی یا یک شرکتی ورشکست شد، آیا معنای ورشکستگی اینه که این شرکت دیگه از این به بعد هر وقت میگه به تو یا میگه قبل تو مثل حرف نزدنه؟ یعنی مثل یه آدم خوابه، مثل یه آدم مجنونه اینطوریه، یا مثل یه آدم دزده که دزد وقتی میگه به تو درسته، فقط نافذ نیست. علل قاعده روشنه دیگه با این توضیحی که دادم. وقتی که کسی یا شرکتی مهجور میشه، معنای مهجوریت سلب عبارت نیست. یه شاهد خیلی خیلی خوبش اینه ها، شاهد خوب. اگر یه آدمی برشکست شده بود، دادگاه هم حکم برشکستگی داد، حالا این آقا که برشکست شده، میشه ما بیاریم عقد دخترمونو بخونه، بیاریمش یه عقدی بر ما بخونه، میشه یا نمیشه؟ که میشه دیگه، که دیگه شکی نداره. مسلوب العباره نیست. این که روشنه. پس احتمال اول این بود که بگوییم مسلوب العبارته، این که معلوم باطل. احتمال دوم هم این بود که مسلوب العباره در مسائل مالی، اینم باطله به همون دلیل. حالا بعد یه شاهد خیلی خوبم بعد برش خواهم گفته. یعنی تو تصرفات مالی وقتی میگه بیع تو یا میگه اشتری تو، این قولش کل عدم نیست، فقط نافذ نیست. پس احتمال اول و احتمال دوم که صحیح نیست. احتمال سوم این بود که بگیم معنای هجر یعنی سلب اهلیت، یعنی این آقا اصلا لیاقت معامله کردن ندارد. این آقا چجور مثلا فرض کنید یه آدمی عاقل بد بشه، دیوونه، این الان سلب اهلیته. یا حال این نمیشه، ولی حالا اگه فرضن یا آدمی مثلا مکلف بود، بالغ بود، حالا شد بچه، حالا اگر شد بفرض، اینو میگیم سلب اهلیت. آیا آدمی که یا شرکتی که مهجور شد با هجر اهلیت خودش از دست میده؟ اینم که روشن، اهلیتش از دست نمیده. این آقا به خاطر حالا مثلا اوضاع بازار گرونی، نمیدونم تورم فلان اینا، این برشکست شده. اما اینجوری نیست که اینو بگیم که دیگه اصلا لیاقت معامله کردن ندارد. ما فقط ها؟ نه، اینجا میگم که اگر که بگویید که سلب اهلیت، این مثل اونجا میگفتیم لفظش اعتبار نداره، اینجا دیگه میگم مثلا خودشم کل عدمه. تو احتمال اول و دوم میگفت که لفظش بی اعتباره، اینجا میگیم خودش بی اعتباره. بن پس این احتمال سومم که روشنه درست نیست، یعنی بگیم هجر یعنی سلب اهلیت، اینم نیست. میمونه همون احتمال چهارم. احتمال چهارم این بود هجر بر شکستگی یعنی عدم نفوذ، این معناش. دقیقا این بحث فضولی، تو فضولی عقد باطله، یعنی نافذ نیست، نه اینکه باطله، نافذ نیست. تو فضولی اگر بعدن مالک اجازه می کرد عقد می شد صحیح. در مانحنفی هم اگر این شرکت برشکست شد، حالا که برشکست شده یه معامله کرد، یه خرید یا فروخت، این معامله باطل نیست اما نافذم نیست. اگر طلبکارها اجازه دادن این معامله میشه درست، اگر طلبکارها رد کردن این معامله باطل میشه. تو باب فضولی متوقف بود بر رضایت مالک، اینجا متوقف است بر رضایت طلبکار قرما. اونم طور نیستیه، اونم این همون باب فضولی. اون نه اصل صورت مسئله اینه که مرز کنم، صورت مسئله این شده یه آدمی محجور شد، الان که محجور شد اومد رفت قالی خونشونو فروخت، معاملش درسته باطله؟ میگیم طلبکارا باید اجازه بدند، اگر اجازه دادن درسته، اگر ندادن باطله. اون که شما میفرمایید مال بعد از رفع حجره، اون که شما میفرمایید اینه که تو مکاسب مرحوم شیخ یه مسئله رو مطرح کرده بود، اگر کسی یه چیزی رو فروخت فضولتن فروخت، بعدن خودش مالک شد. مثلا فرض کنید یک کسی رفت مال پدر خودش را برداشت بی اجازه پدرش فروخت، این معامله چیه؟ فضولیه. دو روز بعد پدر مرد، همون مال ارث رسید به خود این بچه که اینو بی اجازه پدر فروخته بود. اینجا الان همین که این بچه خودش مالک شد، الان خودش اجازه بدهد، عقد میشه درست. احتمال اینم بود که بگیم اصلا دیگه اجازم نمیخواد، همین که خودش مالک شد ارث بش رسید، خود به خود اتوماتیک بار اون عقد درست میشه. اینم اونجا بودی مانعنو به شبیه همین. بله میرسیم به این تو بحثای بعدیه، تو بحث مراتب حکم. تو مراتب حکم بعد فرق میگذارم بین حکمی که شل باشه و حکمی که سفت باشه، این رو میرسم. پس تا اینجا نتیجه این شد که آقای محجور فقط تصرفات مالیش نافذ نیست، متوقف است بر اجازه طلبکار. این تا اینجا دلیلش هم همین توضیح بود که اما که تحلیل مسئله. حالا نکته دوم این که اگر که این آقای محجور تصرفات غیر مالی انجام بده، تصرفات غیر مالی مثل اینه که حالا مثال میزنم، بخواد یه جا بره عقد بخونه، حالا چه برای مردم چه برای خودش، میخواد بره یه زن بگیره، آدم محجور بر شکسته میخواد زن بگیره، این عقدش درسته یا باطله؟ الان نکاح یک تصرف غیر مالی است، گرچه مال به دنبال دارد، یعنی همین که زن بگیره باید نفقهشو بده یا باید مهرشو بده، ولی نکاح اولا و به ذات تصرف مالی حساب نمیشه. خب این تصرفات جایزه یا نه؟ یا مثلا فرض کنید طلاق خودش تصرف مالی نیست، گرچه تصرف مالی رو به دنبال دارد، همین که زنشو طلاق بده با یه مهریهشو بده، این میشه یه تصرف مالی. یا مثلا فرض کنید اقرار به نسب، اقرار خودش تصرف مالی نیست، اقرار به نسب و اقرار به مال ماله ها.
مثلا آقا از این شرکت شرکتی دیگر ایشون رو استخدام کرده.
حال میرسه، حال میرسم. این که آقا میفرمایند بین اینو یه وقت باید بحث بکنیم. بین الان وضع کشور رو بگم چجوریه تا بعد بحث فقهش. قبلا این طوری بودا، یه کسی مثلا میخواست وام بگیره، یکی دیگه میرفت ضامنش میشد، بعد این که ضامنش میشد از این حسابش هم یه چک میداد به عنوان ضمانت اون آقا که میخواد وام بگیره. بعد این ضامنه این چکو که داده، این چک مال یه حساب یه بانکه، اگر توی یه بانک دیگه پول داره توی این حساب نداره طوری نبود. میگفتن خب این حسابش چی نداره دیگه، از این حساب ضامن شده، الان هم ضامن پول نداره، گرچه تو بانک دیگر و حساب دیگر پول دارد. از زمانی که این قانون چک و این حرف ها الان درست شده این کار رو کردن. الان یه دو سه سال سا این آقا که ضامن میشه از این حساب که یه چک داد، ده تو حساب دیگم داره، اگه تو اونا پول داشته باشه دولت برمیداره. بله دولت برمیداره. یعنی قبلا این طوری بود که میشد آدم با یک حساب ضامن بشود، با یه حساب دیگه ضامن نشود. الان دو سه سال دولت اومده این کار کرده، میگه نه من اگر ضامن شدم از این حسابم که چک دادم تمام حسابهای دیگه من درگیر این هست. از نظر فقهی هم من فکر مونم این دومیه خلاف شرعه، اولی درسته. یعنی دولت حق نداره این کارو بکنه. یک کسی با یک حساب ضامن میشود، از حساب دیگش بانک حق نداره پول برداره بگه شما ضامن شدی، فقط همون حسابی که ضامن شده. ولی عرض کردم الان که این کارو میکنه، این فرمایش شما مربوط به این بحث میشه. خب ببینید، حالا بحث این بودن که آیا تصرفات غیر مالی، یکی نکاح، یکی طلاق، یکی دیگه گفتم اقرار به نسب. اقرار به نسب یعنی که این آقای برشکسته بیاد بگه ایشون بچه منه. همین که بگه این بچه من است، این میشه اقرار غیر مالی، گرچه آثار مالی داره. این سه تا. چهارم مثلا فرض کنید اقرار به این که نماز قضا گردن منه، یا روزه یا حج، اینا گردن منه، اینا ابتداءً تصرف مالی نیست ولی تصرف مالی به دنبال دارد. همین که بگه من حج گردنمه، این یه تصرفات مالی هم خواهد داشت. چرا؟ بله، همین که شرکت بیاد، مثلا مدیر شرکت بیاد بگی که من شرکتم ضامن این آقا شده، الان پس یعنی خودش اقرار کرد به ضمانت. نه این مالی نیست، مال رو به دنبال داره، فقط میگه من ضامن او شدم، یستتبع او مال را. خب توی اینجور موارد اینا همه رو باید اینطوری بگیم، بگیم چون معنای هجر این بود که تصرف مالی جایز نیست، اینها تصرفات غیر مالیه، بلذا همه این تصرفات صحیحه. ازدواج بکنه صحیحه، طلاق بده صحیحه، اقرارش صحیحه و امثال اینا. اقرار به نسب ها تکرار میکنم، اقرار به مال نه ها. حال میرس، حال میرس، این میرسم، این همه الان ایبینه، همه الان خواهم. این مطلبی که میفرمود، دیروزم یه بزرگواری سید گمانم ایشون بود دیروز اینا فرمود، حالا خواهم کن. پس تا اینجا عرض کردیم که تصرفات غیر مالی صحیحه، ولی اگه تو بحث قبلی، اگه تو بحث قبلی گفتید هجر یعنی سلب عبارت، اگه اینجوری گفتید همه اینا باطله ها. اگه اولی گفتید هجر یعنی اینکه این آقا حرف زدنش کل عدم، پس موقعی هم که میگه انکه تو کل عدمه دیگه، همه اینا باطل میشه. خب که شد دومی، اولی این بود که سلب عبارت مطلقا، دومی این بود که سلب عبارت در تصرف مالی. خب مطلب بعدی، پس تصرفات غیر مالی رو گفتیم صحیحه. مطلب بعدی اینه که آیا تصرفات مالی به نفع طلبکارها اینا جایزه یا باطله؟ اگر یه تصرفی تصرف مالی بود اما به نفع نه به ضرر، مثلا این آقا ورشکست شده، یه کسی اومد یه چیزی هدیه داد به این ورشکسته، یا یکی بهش صدقه ای داد، قبول هدیه و قبول صدقه این تصرف مالیه، درست؟ تصرف دیگه این که میگه قبول کردم، تصرف مالیست اما به نفع طلبکاره. یا این که همین مطلبی که آقا فرمود، این آقای برشکسته بره چیزی بخره یا بفروشه ولی به ذمه، مثلا فرض کنید یه چیزی رو بخره اما نسیه که نخواد الان پول بده، چون الان پول نداره دیگه، پولش رو همه رو دادگاه ضبط کرده، بره یه چیزی رو بخره که مثلا 10 سال دیگه پولش بده. آیا اینجور تصرفات که در واقع کسب ماله نه خرید و فروش که به ضرر طلبکار بشه، آیا این تصرفات جایزه یا خیر؟ ببینید یه وقت بحث درباره اینه که شرع، یه وقت دین، خدا و پیغمبر، یه وقت میگویند این آقا تصرف مالی نکند، یه وقت حاکم شرع دادگاه میگه این آقا تصرف مالی نکند، این دوتا با هم فرق میکنه. اگر خدا و پیغمبر یه چیزی را فرمودند، ما باید اون الفاظی که در قرآن و روایت به کار رفته اون الفاظ رو بریم تو عرف معنا کنیم، یعنی ببینم این کلامی رو که پیغمبر خدا فرمود عرف از این چی میفهمه. الفاظ به کار رفته در شرع خطاب به عرف و طبق عرف باید معنا بشه، اما اگر که قاضی حاکم شرع یک حکم نوشته، حاکم شرع حکم نوشته، اینجا من باید برم سراغ عرف بگم چی نوشته اینو معنا کنید، یا اینکه از خود قاضی باید بپرسم؟ اینجا ها جای عرف نیست، خود قاضی باید بپرسیم که این که شما نوشتید مرادت چی بود. شرع که نمیاد که حکم ده، که این حکم قاضی همیشه، شرع حکم کلی بیان میکنه، حاکم شرع حکم رو میاره رو مصداق. اصلا که این همه تو فقه میگفتن که بیان موضوع کار شرع نیست، کار دادگاهه. آقای قاضی که نوشته از این آقا تصرف مالی نکند مرادش چی بود؟ ببینید این دست قاضیه، این ربطی به شرع نداره دا. قاضی باید ببینیم که خاص بگه این آقا هیچ تصرفی نکند یا یه تصرف خاصی انجام ندهد. این دست حاکم شرعه، نه دست شرعه. ولذا نباید کلامی که مثلا تو حکم دادگاهه ببریم عرف بگیم چی میفهمه، باید بگیم خود قاضی خودش توضیح بده که چی مرادم بود. این دقیقا مثل اینه ها. الان چرا یه چیزی که تو قانون اساسیه وقتی ابهام میشه نمیگن که برید سراغ عرف، میگن شورای نگهبان باید معنا کند. چرا نمیگن عرف؟ نه 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 نه، بازم به عرف حقوقدانان هم نیست، عرف وکلا هم نیست. آقا یه قاضی بینید یه پرونده رو آوردن، قاضی میتونست اینجوری حکم بده بگه آقا شما خرید و فروش فقط انجام نده، میتونست قاضی بگه تصرف مالی انجام نده، قاضی میتونست بگوید که فقط تو بورس یه وقت تصرف نکن. میتونست اینجوری قاضی بگه یا نمیتونست؟ الان من باید از خود قاضی بپرسم این که شما گفتی این مهجوره مقصودت چی بود؟ خب نه همین حاجده تصرف که هست شکل نه تصرف نه تصرف هست خود همین که من برم یه چه استخدام بشم به جا برم یه کار بکنم پول بگیرم، اینا رو میگه تصرف مالی. تصرف مالی که خرید و فروش فقط نیست، همین مثلا احتطاب اصطلاح فقهیش، یعنی هیزم جمع کردن، آشغالا رو جمع کردن، این درآمدیه دیگه، اینا تصرف مالیه. خب همین عرض منم همینه، عرض منم همینه که باید به آقای قاضی بگیم که مراد شما چی بود. پس بینید این نکته مهمی شده که اینجور جاها نباید بریم سراغ عرف و بگیم کلام قاضی رو معنا کنید، این عرفن این کلام منش چیه، چون یه چی دخو من اصلا بحث من همینه که ارتکاز عرفی اینجا ملاک نیست. این مثال عرض کردم، آیا حاکم شهر دادگاه میتونه بگه من فقط حکم اینجوری میدم آقا شما فقط با چک حق نداری کار کنی، میتونه اینجوری حکم بده یا نمیتونه؟ حاکم شهر میتونه حکم اینجوری بده بگه آقا شما نه با چک نه با سفته نه با پول هیچ کدام حق نداری، میتونه اینو بگه یا نمیتونه؟ این دو تا با هم فرق میکنه یا نمیکنه؟ همین که حاکم شهر میتونه اونجوری حکم بده، میتونه اینجوری حکم بده، حالا که یه حکم داده حجر باید بهش بگم مرادت کدام بود؟ این که ربطی به عرف نداره. قاضی باید ببینه اون مصلحتی که رو پرونده دیده، باید ببینه که ممکنه به یکی میگه فقط شما با چک کار نکن، ولی با پول طوری نیست. هست دیگه، بعضی وقتا میگه که نه با چک نه با پول. این که خیلی خوب، خیلی خوب دیگه روشنه. پس بینید تا اینجا عرض کردم که چون قاضی میتونه مختلف حکم بده، اینجور اونجور اونجور، حالا که یه حکمی داده و برای ما مبهمه مجهوله، باید چه کار کنیم؟ بریم سراغ عرف یا بریم سراغ خود حاکم؟ خود حاکم. پس من باید به حاکم شهر بگویم آقای حاکم شهر این مهجور میتونه حالا بره یه چه کار بکنه پول در بیاره یا نه. ممکنه بگه آره، ممکنه بگه نه. میتونم به حاکم شهر بگویم این آقا را اگر بهش صدقه دادند تصرف مالیه، میتونه قبول بکنه یا نه. و اگرم قبول کرد صدقه رو بذاره جیبش یا صدقه رو باید بده به طلبکارا. بله آره بله، قاضی میتونه سفسن زندانش بکنه، میتونست دیگه. پس میتونه دم بگوید که این حتی حقی گرفت. چجور؟ مثلا گاهی حاکم شهر اینو میگه، میگه مثلا فرض کنید که تو مجنون یا تو صغیر بگه حتی گرفتنش هم باطله. خب بله دیگه، خب بله. اینه که من یه ماه دو ماه قبل بس کردم، اون که یه هفته اینه میگفتم تصرف حاکم منوط است به مصلحت. چقدر توضیح دادم، گفتم حاکم دل به خواهش نیست. هرچی هم که میگیم به حاکم، یعنی حاکم باید ببینه مصلحت در چیه و همون مصلحت رو انجام بده. الانم که میگیم که حاکم میتونه اینجور میتونه اونجور، نه دل بخواهی، یعنی مصلحت جامعه و مصلحت فرد رو باید در نظر بگیره که اینجوری باید بگه یا اونطوری. وقتی هم که مبهم بود باید از خودش استفتا بشه، از خودش سوال بشه که نظرت کدام بود. پس بله بله بله، چون دادگاه تطبیق، بله 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 بله. وقتی حاکم شهر گفت که این خونه نباید خرید و فروش کنه، آیا خونه یعنی خونه ویلایی یا خونه آپارتمانی رو هم شامل میشه؟ با این حاکم توضیح بده، نه عرفا. نه اونو میگیم که ببینید، چون اصلا حجر برای چیه؟ حجر اولین جمله که همی امروز گفتم احتیاطاً لحفظ اموال باشه. آن داره، اما خودش که تصرف مالی نیست. تصرف مالی بله، نه نشده ها. شارع اومده گفته است که این باید اموال مردم رو دست نزنه. میگه من میخوام زن بگیرم، این که مال مردم نیست و دست زدن به مال مردم، گرچه یه لوازمی دارد. اگر لوازمش این بود که مثلا اومد یه زن گرفت 1000 تا سکه مهریش گذاشت، حاکم شهر نمیتونه بگه زن گرفتنت باطل بود، اما میتونه بگه مهرش رو نباید اینقدر بگذاری. بله خب این تا اینجا، حالا بس دیگه، حالا بقیهش اونه همین الان تو اصول همینو بس خواهم کرد، همین الان، همین امروز الان خواهم. پس حاجا اون فرمایشم که شما فرمودی به ذمه، همین بس بودا، اون که به ذمه داره میخره اون همین بس بود. صلی الله علیه و آله.